14 شهریور 1401 حضور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا قاضی باید مجتهد باشد کما علیه المشهور یا نه غیر مجتهدم که به فتوای مجتهد قضاوت کند میتواند که قاضی باشد؟ مشهور میگن قاضی باید مجتهد باشد. حکایت شده است از برخی از اعلام مثل میرزای قمی در جامع الشتات جلد 10 صفحه 294 این چاپ جدید و به تبع جناب میرزا صاحب جواهر، دو بزرگوار قائل شده اند که عامی هم اگر قضاوت بکند لکن قضاوتش رو فتوای مجتهد باشد، یعنی آشنای به مسائل قضاست لکن تقلیدن ان تقلیدن حکم می کند. اینا تمایل پیدا کردن به این که اشکالی ندارد، پس قول خلاف مشهور. دو تا دلیل خدمت شما عرض کردیم به نفع مشهور. یکی اجماع بود، دومیش سیره. هر دوتا رو مناقشه کردیم که دلالتی بر قول مشهور ندارد. دلیل سوم فرمایش آیت الله خویی است در بحث اجتهاد و تقلید تنقیح جلد اول صفحه 428 می‌فرمایند که شارع راضی به تصدی عامی برای منصب قضا نمی‌شود، چون منصب قضا یه منصب عالی مرتبه است. وقتی یه منصب عالی مرتبه هست، یه عامی که مقلد است نمیتواند متصدی این منصب عالی مرتبه بشود و میدانیم که شارع راضی به این مطلب نمیشود. این فرمایش آیت الله خویی.
یعنی دلیل عقلیه؟
بله، منصب بلندی است، کار بزرگی است. کار بزرگ رو که نمیشد به افراد خرد سپرد. توجه می‌فرمایید؟ خب، شاید بتوان اشکال کرد به آیت الله خویی که بله، منصب قضا منصب عالی رتبه و مهمی است، با جان مردم، نوامیس مردم، اموال مردم، آبروی مردم، با اینا سر کار دارد. بنابراین بلا شک منصب مهمی است، لکن اساس در این منصب مهم اقامه قسط و عدل. یعنی قضا برای چی به اصطلاح تأسیس شده است؟ به جهت اینکه مردم به حقوقشون برسن، عدالت در جامعه پیاده بشه. حالا اگر این عدالت رو یه قاضی که مقلد است میتواند پیاده کند و میتواند حکم کند به قسط و عدل، چرا حکمش نافذ نباشه؟ یعنی لم جعل قضا مال چیست؟ علت جعل قضا به خاطر این است که مردم به حقوقشون برسن، حق کسی پایمال نشه. به خاطر این است که عدالت در جامعه حکم فرما بشه. حالا یه قاضی داریم، قاضی زبر و زرنگ و زیرکی هم هست، لیکن مجتهد نیست، ولی مسائل قضا را عن تقلید خوب یاد گرفت، خیلی پاکیزه، مسائل بلد است، لیکن عن تقلید. خب وقتی عن تقلید شد و میتواند اقامه عدل بکند، میتواند اقامه قسط بکند، همین مقدار کافی نیست؟ و آیا این که متصدی بشد تنافی دارد با عظمت منصب قضا؟ لم منصب قضا اقامه قسط و عدل. اینم دلیل سوم ظاهرا تمام نمیشد. دلیل چهارم تمسک به روایاتی کرده. روایات را خدمت شما میخونم. شیخ در خلاف یه سری روایت ذکر میکند، طبق همون بیانی که گفت اقوالی در مسئله هست و قول ما این است که باید مجتهد باشد، و می فرماید اجماع فرقه و اخبار فرقه بر این معنا دلالت دارد، لکن روایاتی که نقل می کند در کتاب خلاف همه عامیاته، یعنی روایات عامه رو ذکر می کند. من چند تاشو سریع برای شما بخوانم. مثل این که بله میگه روی عن النبی صلی الله علیه السلام، اینجا تعبیر میکنه، انه قال القضاة ثلاثه، واحد فی الجنه و اثنان فی النار، والذی فی الجنه رجل عرف الحق فاجتهد. شاهد عرف الحق فاجتهد، فحکم فعدل. این فقط تو جنت است، عرف الحق و اجتهد، و رجل عرف فحکم فجار فذاک فی النار، و رجل قضا بین الناس على جهل فذاک فی النار. این روایت سنن ابی داود، ابن ماجه، کنز العمال و دیگر کتاب‌های عامه این روایت رو دارند. می‌فرماید شیخ و من قضا بالفتیا فقط قضا علا جهل. کسی که بخواد تقلید کند و به فتوای دیگران حکم کند، قضایش قضا علا جهل است. بنابراین قضا علا جهل فی النار. بعد میگه شافعی در حدیثی که مرفوعاً از ابن عمر نقل میکند قال فی رجل قضا بغیر علم فذاک فی النار. اینم از شافعی نقل میکند و میگه من قضا بالفتیا فقط قضا بغیر علم. کسی که به فتوای دیگران حکم بکند این قضاوتش قضاوت به غیر علم است. لأن الفتیا لا تقضی الی لا تفضی الی علم، چون فتوا شما رو به علم نمی رساند. و روایات دیگر بقیه شاهای الله دادی در خلاف ببینید. خب اینا روایات عامیاته که شیخ تمسک کرده است، لیکن شیخ فرمود اخباره اجماع و اخبار کی؟ اخبار طائفه امامیه دلالت بر این دارد، ولی روایاتی که نقل می کند عامیات. ظاهرا نظر شیخ در خلاف احتجاج با عام است و لذا روایات را عامیات ذکر می کند. ولی شبیه این روایت ها تو اخبار و روایات ما هم هست، مثل این روایت. شیخ صدوق نقل می کند در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 4 عن صادق علیه السلام قال القضات اربعتون ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنت رجلون قضا به جورن و هو یعلم و فهو فی النار. این یک. دو و رجلون قضا به جورن و هو لا یعلم و فهو فی النار. اینم دو. سه رجل قضا به حق و هو لا یعلم فهو فی النار. اونی که به جور حکم میکند چه بداند چه نداند تو آتشه. اونی هم که به حق حکم میکند میفرمایند ولو به حق حکم کنه ولی نداند اونم تو آتشه. یکی فقط تو بهشته، رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنت. به حق حکم بکند و می داند که دارد به حق حکم می کند، این در بهشته است. شبیه این روایت تو کافی جلد 7 صفحه 407 و در تهذیب شیخ جلد 7 صفحه 218 نقل شده و مضمون روایت با این که بله روایت مرسل است، لیکن مضمون روایت قابل پذیرش. اون روایات عامی هم که شیخ نقل کرد در خلاف مؤید همین روایت، شبیه همین است. خلاف 6 208. بله ما این روایت هم دلالت بر مطلوب ندارد. چرا؟ به خاطر که کسی که ان تقلیدنم حکم می کند ان علم نست، لیکن علم عامی تقلید است، علم مجتهد استنباطشه. لیکن عامی هم که ان تقلید این حکم می کند می داند و حکم می کند، بنابراین داخل در اون قسم چهارم می شد. توجه می فرمایید؟ یعنی ما دو تا علم داریم، یه علم داریم ان تقلید، یه علم داریم ان اجتهاد. خب علم ان اجتهاد و استنباط مال مجتهد و فقیه و مستنبطه، علم عامی همون تقلیدش. ولذا وقتی هم تقلید این حکم بکنه میشه قضاء به علم.
تنزل جایگاه حق از علم
رجل و قضا بالحق، یعنی به حق حکم کرده و هو یعلم و به حالیه است، در حالی که می داند فهو فی الجنه. خب به حق حکم کرده لکن ان تقلیده، چون عامیه ان تقلیدن حکم کرده. خب ان تقلیدن هم علم دیگه، برای عامی علم، علم هست یا نه؟ برای عامی علم. عامی میگد که مسئله ازش میپرسید، عامی جواب میده. میگون تو از کجا میدونی؟ میگه آقا گفت. علمش آقا گفته، تو رساله ها هست، بله، مطابق فتوای مرجعش حکم کرده است. بنابراین حکمش عن علمه. یعنی وقتی میخواست حکم کند رساله رو باز کرد، کتاب فتوا رو باز کرد، مسئله رو دید که حکم مرجعش در مورد این مسئله چیست، ثم بر طبق حکم مرجعش حکم. خب خود مرجعش هم اگر بود همین حکم میکرد، چون فتواش همین است. خب این هم همون حکم کرد. منتها او فقیه ان استنباطن و اجتهادن حکم کرده، این هم تقلیدن. بنابراین تقلید، حکم از روی تقلید برای عامی، حکم ان علمن است. پس به این روایت هم، یعنی به این گونه روایات هم نمیشد توسل کرد. این روایت اول. روایت دوم روایت تفسیر عیاشی است. تو مسائل شیعه هم اینو داریم، جلد 27 صفحه 202 حدیث 65. اول تفسیر عیاشی است، جلد اول صفحه 12. ان عبدالرحمن ابن مسلم. خب شما میدانید روایات تفسیر عیاشی تماما مرسله، بنابراین روایت مرسله. ان عبدالرحمن مسلم ان علی علیکم السلام ان علی مر علی قاضٍ فقال اتعرف الناسخ من المنسوخ. تو که بر کرسی قضا نشسته ای، ناسخ را از منسوخ میشناسی؟ آدم خودی بود قاضیه. قال الله، گفت نه به حضرت عباس، نمیشناسه. قال حلکت و اهلکت، فرمودن مردک هم خودت هلاک شدی، هم خلقی رو به هلاکت انداختی. خب بعد دارد تعویل کل حرف من القرآن على وجوه، که دیگه کاری بهش نداره. خب اینجا امیرالمومنین به قاضی میگن ناسخ از منسوخ میشناسی؟ ظاهرا مراد ناسخ و منسوخ قرآن دیگه. خب شناخت ناسخ از منسوخ کار چه کسی است؟ مجتهد از کار عامی که نیست. لذا گفتن این روایت هم دلالت میکند بر این که منصب قضا منصبی است که فقط تعلق به مجتهد دارد. خب اولا این روایت سندش که مرسله، ثانیا ما میدانیم ناسخ از منسوخ، شناخت ناسخ از منسوخ در قضا مدخلیت موضوعی نیست. مدخلیتش مدخلیت چیست؟ طریقیست. یعنی بعضی وقتا میخواد به آیه ای حکم بکند در حالی که این آیه چیه؟ منسوخ است. خیلی خوب. خب حالا این قاضی مقلد ناسخ را از منسوخ نمیشناسد، اما مجتهدش که میشناسه و مجتهدش بر اساس منسوخ که فتوا نداده است، چون اون مجتهده، اون ناسخ و منسوخ رو میشناسد. پس فتوای مجتهد بر اساس چیه؟ ناسخه و نه منسوخ. و این مقلدم بر اساس فتوای او دارد حکم میکند. بنابراین عملا در حکم قضایی مقلد مراعات ناسخ از منسوخ میشود، اگرچه خودش نمیداند، چون مقلده، اطلاعی از ناسخ و منسوخ ندارد. لکن مرجعش حکمی رو که صادر کرده با توجه به ناسخ و منسوخه، بنابراین در این قضاوت ان تقلیدن خود به خود ملاحظه چه؟ ملاحظه ناسخ و منسوخ شد. همه مقدار کفایت. پس این روایت انتاجی برای ما ندارد.
عبارت هم
لده
برونن حلکت،
این
یعنی بدون
تقلید
بوده.
بله دیگه، بله، حلکت و اهلکت. اگر از رو باد شکم داری قضاوت میکنی. خب سوم، روایت سوم روایت مفصلی است در کافی جناب کلینی، جلد 7 صفحه 429 حدیث 13 باب النوادر، نوادر کتاب قضا. می فرماید ابو علی اشعری شیخ ثقت ان عمران ابن موسا، باز این عمران ابن موسای اشعری ثقتون، ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ثقتون، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، خراب شد، محمد ابن عبدالله ابن هلال محمل، ان علی ابن عقبه، علی ابن عقبه هم ثقتون ثقه، از باباش عقبه ابن خالد، عقبه ابن خالد هم مهمله، پسر ثقه است ولی پدر مهمله، ذکری ازش نداره. بنابراین این روایت ضعیف می شود به محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبت ابن خالد. قال لی ابو عبدالله، عقبه میگه امام صادق برای من فرموده لو رأیت خیلان ابن جامع، اگه دیده اینجا قیلان ابن جامع آمده بود پیش من، ای کاش تو هم بودی میدیدیش. قیلان کیه؟ قاضی است بر عراق، قاضی عامه. لو رأیت قیلان ابن جامع و استعزن علیه، اجازه خواست و آمد پیش من، فازن تو له، اجازه دادم بیاد. امام صادق میگه وقد بلغنی انه کان یدخل الى بنی هاشم، به من گفته بودن داره میره به دیدار بنی هاشم ظاهرن یه پولی رو از طرف دستگاه خلافت تقسیم دارد میکند بین کی؟ بنی هاشم. لذا میرد خانه های بنی هاشم پولو بهشون بدن. قاضی هم هست. فلما جلسه، خب امام صادق هم از بنی هاشم دیگه، نوبت به امام صادق هم رسید، وارد خانه امام صادق شد. فلما جلسه نشست، قال اصلحک الله، انا غیلان ابن جامع المحاربی، قاضی ابن حبیره. خودشو معرفی کرد، گفت من قاضی ابن حبیره هستم. ابن حبیره از طرف دستگاه خلافت استوندار و مأمور عراق است، یعنی فرماندار عراق ابن حبیره. خب و این آقا قاضی ابن حبیره است، یعنی قاضی عراق. مرکز عراق هم کوفه است دیگه، کوفه مرکز عراق. قربان شکل آقای حسام، مرکز عراق الان بغداد. بغداد ساخت کیه؟ منصور. منصور خلیفه عباسی بغداد رو تأسیس کرد. خب قبل اون بله بغدادی در کار نبوده، از مدائن بوده که پایتخت ساسانیان بود که نزدیک بغداد. خودشو معرفی کرد، من خیلان پسر جامع محاربی قاضی القضات عراق. قلتو راوی میگه امام صادق فرمودند، بهش گفتم یا قیلان ما ما از اون ابن حبیرت وزع علا قضائهی الا فقیهن. من گمان نکنم که ابن حبیرهی که فرماندار عراقه بر دستگاه قضایی خودش کسی رو قرار بدهد مگر این که او چه باشد؟ فقیه باشد، یعنی حتی حکام جورم بر مسند قضا فقها رو قرار می دادن. قال عجل، ابن حبیره گفت خب بله بله. یعنی چی؟ یعنی بندم خودم جزو فقها هم بله، همین جوره که می فرمون. قلتو یا قیلانو تجمع بین المرء و زوجهی، فرمودن تو جمع می کنی بین مرد و زنش؟ قال نعم. قلتو و تو فرق بین المرء و زوجهی؟ قال نعم. قلتو و تقتلو، می کشی، حکم به قتل می دی؟ قال نعم. قلتو و تضرب الحدود، حکم به اجرای حدود صادر می کنی؟ قال نعم. قاضیه دیگه، این کارا رو می کند دیگه، میگه این زن تو زن فلانی، برو پیشش. نه این دیگه زن تو نیست، ازت باید جدا بشه. حکم به قصاص، قتل، اجرای حدود، قاضی همین کارا رو می کند دیگه. میگه چیکار می کنم؟ همه رو گفت بله. قلتو و تحکم فی اموال الیتاما، در اموال یتیمان حکم میکنی؟ قال نعم. قلتو و به قضاء من تقضی، یه سوال، جناب قاضی القضات شما به قضای چه کسی حکم میکنی؟ قضاوت خودت را مستند به قضای چه کسی میکنی؟ قال به قضاء عمر. تکلیفش معلوم شد دیگه. کسی که مقتداش در باب قضا کی باشد؟ گفت به قضاء عمر. خب و به قضاء ابن مسعود و به قضاء ابن عباس. خب باز به این دوتا، اون اولیش که و اقضی من قضاء علی بشعی. به قضاوت های امیر المومنین هم بعضیشا هم من تبریزی آورده هم به شعی، یه چیزی از قضاوت های علی هم بهش حکم میکنه. خب تا اینجا معلوم شد این آقا قضاوتش ان تقلیدنه دیگه، دارد تقلید میکند ان عمر ابن مسعود ابن عباس و بعض از قضاوتهای علی. میگه علی هم همه شو نه، من قضاء علی، من تبریزی است، اقضی من قضاء علی بشیعه، یه چیزی هم از امیر المومنین. قال قلت یا قیلان الستم تزعمون یا اهل العراق و ترون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال علی اقضاکم. آیا شما نقل نمی کنید که امیر المومنین پیامبر در موردش فرمود علی اقضاکم، قاضی ترین شما، داناترین شما به قضاوت کیه؟ علی است. قال نعم. مچش گرفتن اینجا. قال فقلت و کیف تقضی من قضاء علی زعمت بالشیء و رسول الله قال علی اقضاکم. پس چرا قضاوتهای علی بعضیشا اخذ میکنی در حالی که پیامبر فرموده اند علی چیه؟ اخذاکم. بقیه را همه را اخذ میکنی، عمر را همه را قضاوتش را اخذ میکنی، به علی که رسید بعضیشا چرا؟ در حالی که در مورد عمر نگفتن عمر اخذاکم، ولی در مورد امیر المومنین پیامبر فرمودن علی و اخذاکم. قال و قلتو کیف تقضی یا غیلان، چگونه حکم میکنی؟ قال اکتب، گفت می نویسم اینجور هازا ما قضا بهی فلان ابن فلان، اسم خودش، لفلان ابن فلان، برای اون مدعی، یوم کذا و کذا من شهر، کذا و کذا من سنت، کذا فلان روز از فلان ماه و فلان سال، منی که قاضیم به نفع فلانی حکم کردن به فلان مطرح، ثم اطرحه فی الدواوین، بعدم دستور میدم حکم بعد اجرا چه بشه؟ بایگانی بشه، ثبت بشه در دیوان. قال قلت یا غیلانو هذا الحتم من القضاء، این دیگه قضای قطعی یا حتمیه؟ فکیف تقول اذا جمع الله الاولین والآخرین فی سعید، خب تو چه خواهی گفت اون وقتی که خدا اولین و آخرین رو تو صحرای محشر جمع می کند؟ ثم وجدک قد خالفت قضاء رسول الله و علی. وقت تو صحرای محشر تو می بینی قضاوت خلاف قضاوت پیغمبر و علی است، وقت میخوایی چکار کنی؟ چه خاک تو سرت میخوایی بکنی؟ جناب قاضی قضات قال فاقسم بالله لجعل ينتحب. امام صادق علیه السلام قسم میخورن به خدا شروع کرد ينتحب یعنی گریه کردن، گریه شدید. دید روز قیامت میاد حکمش مخالف حکم پیغمبر و علی است، شروع کرد های های عشق ریخت. قلت ایها الرجل اقصد لسانک، زبانت رو معتدل کن، نگهدار. تمام ملاقات قاضی با امام صادق تمام. راوی میگه که عقبة بن خالد قال، یعنی قال عقبة بن خالد، ثم قدمت الكوفه فمكثت ما شاء الله. مدتی من رفتم کوفه و مدتی در کوفه بودم. ثم اني سمعت رجلا من الحي، یکی از اهل محله، خب شنیدم که دارد یحدث، دارد حرف میزند، از اینا که توی جمعی دارن سخن میگن، میگه منم شنیدم. و کان فی سمر ابن حبیره، این کسی که حرف میزد جزو کسانی بود که در شب نشینی های ابن حبیره حضور داشت. وقت گفت قال والله انی لعنده لیلتا اذ جاءه الحاجب. میگه من یه شب پیش ابن حبیره فرماندار کوفه بودم، حاجب یعنی رئیس دفترش آمد، پرده‌دارش، سکرتر امروز بهش میگن، شما میگید رئیس دفتر. فقال هذا قیلان ابن جامه، گفت جناب فرماندار ابن حبیره فرماندار عراق، قیلان ابن جامه قاضی عراق وارد شده است، یعنی اذن دخول میخواد. فقال ادخله، گفت بگو بیاد. قال فدخل فسأله، آمد و شروع کرد سوال کردن. ابن حبیره سوال میکرد از قاضی خودش غیلان. ثم قال له ما حال الناس، وضعیت چطوره؟ اخبرنی لو اضطرب، بگو ببینم اگر کار ما اضطراب پیدا بکند، یعنی حکومت ما چه بشه؟ ساقط بشود. حبل من کان لها، باد به پرچم کی میخورد؟ کی میاد رو؟ یعنی الان آلترناتیو ما کیه؟ اگر ما بریم به سلامتی، کی جانشین ما میشد؟ کی رو میاد؟ قال ما رأیت تو سمع احدا الا جعفر ابن محمد. یه گفت فقط جعفر ابن محمد، این کسی قراره بعد این که شما به درک رفتید بیاد؟ جعفر ابن محمد. چرا؟ چون ابن حبیره با همه بنی هاشم ملاقات کرده بود دیگه، چون مأمورش کرده بود برو این پولا بینشون توزیع کن. پس همه بنی هاشم رو دیده بود. میگه اگر ما بنی العباس چه کنیم؟ ساقط بشیم، کی میاد از این بنی هاشم رو؟ میگه جعفر ابن محمد. میگه فاخبرنی ما صنعت بالمال الذی کان معک، پولی که بهت گفتم به بنی هاشم تقسیم کن چه کردی؟ فانه بلغنی انه طلبه منک فابیت، شنیدم که جعفر ابن محمد هم از تو درخواست پول کرده ولی تو بهش ندادی. قال قسمته، گفت اون پولا که داده بودی قسط کنم، قسط کردم. قال افلا اعطیته ما طلب منک، گفت به جعفر ابن محمد آنچه را که از تو مطالبه کرد بهش دادی؟ قال کرهت ان اخالفک، میگه من خوشم نمی آمد که با تو مخالفت کنم، با تو ابن حویره مخالفت نکردم، یعنی ندادم. قال فسألتک بالله امرتک ان تجعله اوله، میگه پدر سوخته، من که تو را قسم دادم و به خدا که اول همه برو بده به جعفر ابن محمد. قال نعم، بله تو قسم دادی من اول همه بدم به جعفر ابن محمد. قال ففعلت، گفت کردی اول همه بدی جعفر ابن محمد؟ قال لا، گفت نه ندادم. قال فهل لا خالفتنی و اعطیته المال کما خالفتنی فجعلته آخرهم؟ میگن پدر سوخته دروغ داری میگوی، میگوی ندادم، همین حرفت هم داری دروغ میگوی به من که نداده ایم، داری مخالفت با من میکنی، تو پرداخت کرده مال را به جعفر ابن محمد. فجعلته آخرهم، آیا تو آخرین نفر پول را به جعفر ابن محمد دادی از بنی هاشم؟ اما والله لو فعلت ما زلت منها سیدا زخما، میگه که قسم به خدا اگر لو فعلت، اگر تو چنین کرده باشی، ما زلت منها و مخالفت من را نکرده باشی، سیدن زخما، تو ملاقات کرده ای با یه آقایی بسیار زخم، زخیم، درشت، یعنی یه شخصیت بزرگ. یعنی میگه تو اگرم که داده باشی به جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد شخصیت بزرگیست، کار درستی کردی که بهش دادی، با این حال میخواد ببینه داده یا نداده. ببینید گفته برو بده جعفر ابن محمد، اما ته دلش نمیخواست هست که به جعفر ابن محمد بده، لذا جناب قاضی هم داده به جعفر ابن محمد، اما از ترسش میگه چی؟ میگه ندادم. از ترسش ها، چون میدونن اطلاق لفظیه یا حتی نه اطلاق، تصریح ابن حبیره که برو بده به جعفر ابن محمد تو کلامش هست، اما قصد جدی بر این معنا ندارد. لذا میترسه بگه دادم، هی این ور اون ور میندازه جناب قاضی، میگه نه بهش ندادم، میگه مگه نگفتم بده، میگه خب تو گفتی اما من بهش ندادم. یعنی اگرم داده است، در مقابل ابن حبیره دارد چه میکنه؟ کتمان. و ابن حبیره میگه تو رخ میگوی پدر سخته، دادی بهش ولی حالا داری میگی ندادم. حالا اینا شاهد ما نیست. قال بله، بعد میگه حاجت و که، میگه خب حالا شبیه آمدی جناب قاضی تو بزم ما چیکار، تو قاضی شیخی الان باید نماز شب بخونی، اینجا الان بزم است و رقص است و شراب است و عیش است و نوش است، اومدی نصف شبیه اینجا چیکار، شیخی وسط چیکار میکنه؟ مثل قصه اون مجلس منبری که به یه شیخ داده بودن دیگه، آدرس داده بود تو کلان کوچه، شیخ اشتباه رفته بود خانه آخری، خانه آخری یک منزل در محبت بود، است رفته بود در زده بود، در واز بود، هل داده بود رفته بود دیب تو، دیده بود به جایی که دستا بالا باشد پاها بالاست، مردم هم دود بلند شدن و قایخات تو سرمون، شیخ آمده است و شیخ فهمید اشتباه آدرس آمده، آمد بیرون. همین که آمد بیرون یه بقالی داشت در مغازه رو میبست، تا چشش به شیخ افتاد که شیخ دارد از این خونه میاد بیرون و خونه رو میشناخت که چه خانه ایست، مرکز فحشاست. در آمد به شیخ گفت چی؟ گفت چی؟ گفت که گفت شیخ کردی یا اومدی؟ کردی یا اومدی؟ شیخ بیچار گفت آش نخورده و دهن سوخته. حالا وقتی از پیش امام صادق آمده بیرون، این میگه تو پولا دادی، از ترسش اگه من داده باشم میگه چی؟ میگه ندار. میگه خب حالا نصف شب آمدی شیخ اینجا چی کار؟ اینجا بزم و شراب است و عیش و نوش است و فلان، تو اینجا چی کار میکنی حالا؟ حاجت و کرد برای چه آمدی شبیه؟ قال تو خلینی، گفت یک فرصت، یعنی مکان خلوت بنده، کسی نباشد تا بگم. قال تکلم به حاجت کرد، اینایی که بر بزم شرابند اینا همشون چی هست؟ امینند، مشکلی ندارد، بگو. قال توفینی من القضا، گفت قیلان جناب ابن حبیره منو از قضاوت چه کن؟ عف کن، یعنی استعفای من رو از دستگاه قضا قبول کن. قال فحسر انزراعیه، آسیناشو زد بالا، ثم قال، قال رو زدم به غیلان، قال غیلان انا ابو خالد لقیته والله قلبا ملفقا، یعنی وقتی اینو بهش گفتم، منی که ابو خالدم یافتم او را قلبا، قلبا یعنی جاف قلیز، یعنی یه آدم خشنگین و خشنی، ملفقا. خب لقیته والله قلبا ملفقا، سریع حرف منو فهمید، ملفقا یعنی گرفت به سرعت، منتقل شد به حرف. نعم قد عفیناک، گفت باشه استعفای تو قبول است. یعنی همین وقت که فهمید با جعفر ابن محمد ملاقات کرده، فهمید این دیگه چی شده است؟ اونا نمیگن، میگن چی؟ فهمید مسئله دار شده است و دیگه به درد قضاوت ابن حویره نمیخوره. فوری منتقل شد، دید نفس جعفر ابن محمد به ای خورده دیگه، دیگه این اونجوری که ما میخواییم حکم نخواهد کرد. تا اینا سریع گرفت، گفت باشه قد عفیناک، استعفای تو قبول، برو. و استعملنا علیه حجاج ابن عاصم، به جاش کیا منصوب کرد؟ حجاج ابن عاصم را. یعنی غیلان در یه ملاقات با امام صادق متحول شد. خدا آقا میگن که بودی اینجا میدیدی چجور گریه میکرد. تعبیر اینه ینتحب، به شدت گریه میکرد. خب یعنی پشیمان شد. فقط حضرت بهش گفته بودن زبونت رو نگر دار. زبونش هم نگر داشت دیگه، نگفت به ابن حویر تفصیل ملاقاتش با امام صادقا. ولی ابن حویر خودش آدم زیرکی بود، تا فهمید نفس امام صادق بهش خورده این دیگه به درد ما نمیخوره، گذاشتش کنار. البته خودش درخواست استعفا کرد، او قبول کرد. این روایت همیشه برای شما خوندم. خب شاهد در این روایت کجاست؟ میگن که خب امام صادق به او اعتراض کرده اند که تو به قضای کی حکم میکنی؟ گفت عمر و ابن مسعود و ابن عباس و یه قدری هم به قضاوت امیر المومنی. خب این قضا قضای انتقلیدن میشه و لذا امام فرمودن صحیح نیست و تو مخالفت پیغمبر و علی رو میکنی روز قیامت بیایی و چه جوابی داری؟ و به گریه افتاد و پشیمان شد. گفته هم این روایت میگه قضای انتقلیدن صحیح نیست. خب اولا این روایت سند ضعیفه، گفتیم بهشون به محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبت ابن خالد، راوی که از امام داره نقل میکنه، این دوتا مهملن. این سندش که ضعیف است، و اما دلالتش این است که یعنی میفرمایم تو چرا تقلید میکنی؟ میگه من دارم تقلید از عمر میکنم. میگن آخه این بیچاره که خودش دارد میگد کل المخدرات فی الحجال اعلم من عمر، کل روایتش اینه کل الناس اعلم من عمر حتی المخدرات فی الحجال. خب وقتی قرار خودش این اقرار دارد، چجوری ازش تقلید میکنه؟ یعنی نقد امام به غیلان تقلیدش نیست، مقلدشه. که تو داری از کسی تقلید میکنی که خودش اقرار داره همه از اون داناترن، این که نمیشد که. متوجه میشید؟ یعنی اگر کسی بگو، یعنی اگر میگفت من از پیغمبر خدا و از علی مرتضی تقلید میکنم و حکم میکنم، بازم بهش اشکالی میگرفتن؟ نه دیگه. خب پس روایت نقض بر تقلید نیست، نقض بر مقلده، که تو داری از کسی تقلید میکنی که او شایسته تقلید نیست. عمر شایسته تقلید نیست، ابن مسعود، خب ابن مسعود هم حجت خدا نیست که همه ی حرفاش چه باشن درست باشن. ابن عباس هم هاکذا، این هم حجت خدا نیست. با اینکه ابن مسعود خب بله او مرد واقعا عالمی است، هاکذا ابن عباس عالم است، لکن اینا هم حجج الهیه نیستن. تو باید
در حد حجت مثل
مسعود و ابن عباس. بسیار خوب، بنابراین این بله ببینید محل شاهد در این روایت این است که امام صادق می فرماین ما از اونو، ببینید ما از اونو ابن حبیره وضع على قضائه الا فقیحا، گفت قال نعم. عجب فرمودن ابن حبیره بر دستگاه قضایی خودش یه فقیه رو میگذارد، گفت بله منم فقیهم. بعد که بهش گفتن چجوری حکم میکنی، گفت رو قضاوت اینا، که ان امام معترضن که کسی که دارد رو قضاوت اینا حکم می کند، این قضاوت قضاوت چیه؟ انتقلیدن است. این که قضاوت قضاوت ان چی نمی شد؟ قضاوت ان فقهن نمی شد که. این قضاوت قضاوت انتقلیدن است. درست شد؟ خب ما میگوییم که آقا اگرچه عنوان فقیه یعنی کسی که دارای قدرت استنباط باشد، لکن اگر کسی قضا بکند ان تقلیدن و به فتوای فقیه در قضاوتش عمل بکند، خب لا محاله او حکمم حکم فقاهتی است، منتها این داره ان تقلیدن صادر میکنه، اما اساسش که بر اساس فقاهت است. بنابراین این روایت شامل حاله، یعنی بخواهد اثبات کند که مقام قضاوت اختصاص دارد به فقاهت، به مقام فقاهت، اول کلام است. نه دیگه، زمان امام صادق، روایت مال امام صادق، زمان امام صادق دیگه فقاهت به معنای اجتهاد، زمان امام، زمان پیغمبر و امیرالمومنین گفتیم به معنا فهم معنای لغوی است، اما دیگر عصر صادقین امام باقر و امام صادق دیگه لغت چی شده؟ از معنای لغوی خودش انصراف دارد به معنای اصطلاحی فقاهت. خیلی خوب، امام میگن فقیهی را جعل کرده است، ادعا میکند بله منم فقیهم. بعد امام میخوان براش اثبات کنم که تو فقیه نیستی، تو اگر فقیه بودی به قضاوت اینا حکم نمیکرد، فقط به قضاوت رسول خدا و علی مرتضی که حجج الهیه هستن حکم کردی. خب حالا عامی دارد ان تقلیدن حکم میکنن، خب به چه حکم میکنن؟ آیا خارج از قضاوت پیغمبر و علی است؟ خب اونم به قضاوت پیغمبر و علی است دیگه، لکن فقیه با ادله دارد حکم میکند، عامی بدون دلیل دارد حکم میکند، یعنی ان تقلید دلیلش تقلید دارد حکم میکند، بنابراین اونم حکمش علا حکم رسول خدا و علی مرتضی میشن، بنابراین نافذه و اشکالی نداره.
اون فقیه خودش حاکم باشه نه حاکم نباشه.
یعنی چی؟
یعنی اون که من روی تقلیل میکنم من قادر هستم، اون حاکم بر جامعه باشه.
حالا فقیه حاکم
این که درست میشه، یعنی این فقیه حاکم اون باید فرماجه به داده زنگی.
خیلی خوب، حالا چه فقیه حاکم چه فقیه غیر حاکم، حتی اگه تقلید از فقیه غیر حاکم هم بکند و حکم بکند، حکمش مطابق حکم پیغمبر و امیر المومنین.
فقیه قاضی حاکم نیست.
همون چی؟
قاضی با حاکم باید تقلیدن باشه، اون مجتهد باید حاکم بر جامعه باشه، مثل مقام رهبری جدد امام.
ما حالا مشکلی نداریم، شما بگو فقیه حاکم. بس اصلا اینه که میشدن تقلیده اصلا بس سر فقیهش نیست، بس سر حکم ان تقلیده نست.
تقلید حاکم،
لا اله الا الله، تقلید حاکم یا غیر حاکم. چون از غیر حاکمم وقتی تقلید کرد اصلا یه، اصلا شما از دادگاه برو بیرون، تو ده اومدن پیش کلباس، کلباس حکم بین ما. هایشون فکر کرده همه احکام تو دادگستری صادر میشه. نه نه، حکم طلب حکم کرده ان از کلباس. کلباس یه نیمچه سوادی دارد، رساله رو با میکنند باشه، نه حکم میکنند. کلباس رو رساله عملیه مجتهد خودش، مجتهدش هم هر کی، حاکم یا غیر حاکم، رو رساله حکم میکنند. خیلی خوب، این حکم نافذه. بشه اختلاف مثل بقیه چیزا که میشه،
اگر حاکم حاکم باشه اختلاف
اشکالی نداره. حکم حاکم خب شد. تقلید بحث در این است، کاری به حاکم و غیر حاکم نداریم که، بحث این است آیا قضا ان تقلید نافذه؟ یک، جایزه. دو، نافذه. یعنی مقلد میتواند بشیند بر مسند قضا یا اصلا نشستنش اونجا حرامه، جایز نیست روی صندلی قضا بشیند، جای مجتهده. اگر این مطلب اول اگر بحث ما که فعل معصوم نیست، معصوم خودش فعل خودشو میدونه، بحث ما فعلا اینه آیا بر مسند قضا غیر مجتهد میتواند بشیند؟
اگر حاکم اجازه بده
میتواند جایز نشستنش یا نه؟ یعنی بشیند اونجا صرف تصدیش گناه، دیگه جایز نباشه صرف تصدی گناهه. خیلی خوب، اگر جایز باشه ثم بعد اینکه فعلش گناه نیست و جایز بر اون مسند بشینه، آیا حکمش نافذه؟ یعنی مقلد حکم کرد ان تقلید، نشست بر مسند قضا و رساله عملیه رو باز کرد، چون با آقا حالا نمیخوام مخالفت بکنی، رساله عملیه فقیه حاکم رو باز کرد، خوب شد؟ و حکم کرد ان تقلیدن، حکم کرد. آیا نافذ است این حکم یا نه؟ مشهور میگن خیر نافذ نیست، محقق قومی و صاحب جواهر میگن بله نافذ. ما تا اینجا 4 دلیل برای شما گفتیم از ادله مشهور و 4 دلیل مشهور را خدمت شما تا اینجا چه کردیم؟ مناقشه کردیم. پس تا اینجا ما همراه شدیم با میرزای قومی و صاحب جواهر، لکن بحث هنو تمام نشده است. ولی کلامه سلتون تتمه ای دارد. بله تازه، بله تتمهش مونده هنوز، لذا تتمه رو انشالله جلسه بعد خدمت شما عرض می کنیم. لذا الان حکم نکنید که ما گفتیم حرف صاحب جواهر درسته، نه، نقد کردیم تا حالا ادله آقایون را. حالا چه خواهیم گفت خودمون؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.